بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. خدا را شاکر هستیم که باز توفیق پیدا کردیم در این محل مقدس در خدمت شما دوستان عزیز یک بحث فقهی دیگری رو انشاءالله دنبال کنیم. اگر یادتون باشه در پایان بحث های گذشته که دوره در حقیقت بررسی کتاب شریف قضای مرحوم سید جلد سوم عروه پایان یافت، صحبت بود که چه مسئله ای مناسب است مورد بحث قرار بگیره. خب دوستان نظرات مختلفی داشتن. من به ذهن خودم این بود که قانون مجازات های اسلامی که برگرفته از فقه هست و مورد ابتلاع نظام حاکم فعلی ما هست و در اثر تکاملی که در طول این مدت باید بگم 30 ساله پیدا کرده، اصطلاحاً یکی از قوانین مادر به حساب میاد، بیش از 200 ماده داره و چندین تفسیره و تقریباً باید گفت همش هم از مباحث فقهی است و شاید یکی 2 تا مادهش یا بعضی تفسیره هاش مسبب مجمع تشخیصه، ولی بقیهش مسبب مجلس شورای اسلامی و مؤید شورای نگهبان. خب چنین چیزی تصور میکردیم که بتونیم شروع بکنیم و در خدمت آقایون باشیم. العبد یدبر و الله یقدر. به هر حال توفیق نبود که اول سال تحصیلی که درس ها شروع میشه من در خدمتون باشم، یک مدتی تأخیر افتاد و فعلا این توفیق رو پیدا کردیم. به نظرم رسید که یکی از مسائل مهم قانون مجازات های اسلامی که در بین حدود از مباحث مهم هست و مورد ابتلاع حکومت و زمان و فعلا ما هست، انتخاب بکنیم و فعلا این مسئله رو، به خصوص که در این مسئله اضطراب کلمات فقها زیاد هست و در تعابیر بعضی از بزرگان در حقیقت عصر اخیر هم همین کلمه اضطراب ذکر شده و به خصوص توی تعابیر امام راحل رضوان الله علیه هم هست که کلمات فقها ها در این بحث مضطربه. به هر حال به نظر رسید که این مسئله رو، یک مسئله رو انتخاب بکنیم که مورد ابتلا باشه و جای بحث هم داشته باشه که بتونیم از نظرات آقایون استفاده کنیم. در مقدمه این بحث که مسئله رو میخوام عرض کنم که مورد گفتگو قرار میگیره، یک مقدمه خیلی کوتاهی رو به عرض میرسونم و اون این که تقریبا همه ما میدونیم که عمده فقه ما و به خصوص فقه شیعی که از خاندان آل عصمت و طهارت گرفته شده و متکی به کتاب و سنت هست، مباحث اجتماعی و سیاسی هست که مخاطبش غالبا یا عامه مردم و یا متنفذین یا مطاعین و یا حکام که متوقف بر مسئله ولایت فقیه هم نبوده. در هر حال مخاطب این احکام اکثرا یا عامه مردمن که باید همه انجام بدن، که کارهای همه انجام دادن باید یه نظامی داشته باشه، و یا کسانی که مطاع هستن و یا نافذ هستن که در حقیقت همون حکام در هر زمان مناسبی، مثل مسئله قضا که خب مفصل اینجا بحث شد، ملاحظه فرمودید یک مسئله مبسوط و حکومتی هست، مسئله جهاد و دفاع که خب در در دفاعش جایی هیچ بحث نیست که در هر زمانی هست، و حالا دفاع از شخص و فرد و مال و اینا جای خودشو داره، ولی دفاع از حکومت و نظام و کشور یکی از تکالیفی است که مخاطبش بالاخره عامه مردمان و یا حکام و متنفذین، و یا امر معروف و نهی از منکر، و همینطور میرسه به همین مجازات های اسلامی که در اصطلاح الان چهار بخشش کردند: قصاص و حدود و دیات و تعزیرات، که هر یک از این بخش ها خود بخش های مختلفی داره و فروعات زیادی هم داره، و همینطور تا برسه به نماز جماعت، نماز عیده، نماز جمعه و بسیاری از مسائل دیگری که حتی از عبادات هست، مثل حج که همین روزها همه شاهد هستید که به هر حال مخاطب عامه مردمان و جمعیت عمومی مسلمین، و باید یک نظام و سر و وضع خاصی پیدا بکنه که این احکام قابل اجرا باشه. و به عبارت دیگر اهم مشروعات فقهی شیعی به گونه ای هست که وجوب این احکام خود دلیل بر وجوب وجود یک فقیه یا یک عامر یا یک حاکم یا یک ولی رو ایجاب میکنه. ولذا ملاحظه میکنی در ادله ای که امام رضوان الله علیه در حکومت اسلامی تبیین کردن، اتفاقا این دلیلشون ادل از ادله حتی لفظی است و ادله دیگری که ذکر میکنن. مهمترین دلیلشون همین مسئله است که واجبات زیادی در اسلام تشریع شده که بدون وجود یک حاکم عارف به احکام اسلامی این واجبات قابل عمل نیست، و این خود دلیل بر این است که پس یک حاکمی باید باشه. این استدلالی است که امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله ولایت فقیهشون تصریح کردن. دیگران هم که کلماتشون نقل میکنن این را هم نقل کردن. و هر صورت این یک مقدمه که وجود چنین بخشهایی در فقه اسلامی خود دلیل بر لزوم حضور و وجود یک حاکم، و طبعا اون حاکم بنابر تناسب و حکم موضوع باید یک فقیه باشه، یک عادل باشه، یک عارف به احکام اسلامی باشه، آشنایی به کلمات ائمه علیهم السلام باشه و هکذا. و اگر هم کسانی قائل به ولایت فقیه نیستند، ملاحظه میکنید باز از راه حسبه گفتن باید یک حاکمی باشه و اون حاکم باید عمل کنه، و بعد گفتن که مثلا عدول مؤمنین، و در بعض از احکام اسلامی گفتن اگر عدول هم نیستن حتی فساق مؤمنین، و یادتون باشه مستند هم کردن که تعدد مطلوب هست، یعنی شارع دو تا مطلوب داره، یک مطلوب داره که از اسلام دفاع بشه، جهاد در راه اسلام بشه، عرض کنم که قضای اسلام حاکم باشه، حدود اسلام جاری باشه، یک مطلوبش اینه. مطلوب دومش اینه که این مسائل به دست ولی فقیه عارف به کلمات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه، و چون تعدد مطلوبه از راه امور حسبه گفتن، یعنی نتونستن ادله ولایت فقیه رو تمام بدونن، طبعا از راه حسبه گفتن، و با همین عنوانی که عرض میکنم، عنوان تعدد مطلوب، که یکی اصل مطلب مورد اوامر شارع مقدس هست و یکی متصدی اجرا. در متصدی البته ولی فقیه یا فقیه ولی مقدمه، نشد عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین، و به هر حال نباید اون خواسته شارع روی زمین بمونه، باید اون خواسته عمل بشه، حالا به دست به اصطلاح فساق مؤمنین هم باشه. حالا اگر امکان وجود عدول و عمل عدول هست که فبه ها و نعمت و ها کذا، که خب اینا بحث شده است. پس این مقدمه کوتاهی که من در موضوع بحثمون عرض میکنم اینه که احکام اجتماعی سیاسی اسلام در حدی هست که خودش دلالت میکنه بر وجود یک حاکم و یک ولی که بشه این احکام رو انجام بده، از جمله مجازات های اسلامی هست و یا به عبارت دیگر قصاص و حدود و دیات و تعزیرات که همه گفتند و هیچ کس نیست که بگد در قصاص یا در حدود یا در دیات بدون نظارت و در حقیقت تنظیم یک ولی و والی بشه انجام داد. حتی قصاص که حق الناس هست گفتن موافقت ولی امر در اجرا قصاص شرطه. اگر یادتون باشه در یکی از بحث‌های اخیری هم که در باب قضا داشتیم مسئله عجیبی رو مطرح کردن که گفتن حتی ولی دمی که محق است برای استیفای حق قصاص اگر بدون اجازه ولی فقیه قصاص کرد، از احتمال دادن که خودش باید قصاص بشود و چون این قتلی که مرتکب شده است قتل بدون اجازه بوده احتمال دادن. البته مشهور قبول نکردن و اینجا هم بحث شد. حالا من مسئله رو نمیخوام عرض کنم، میخوام بگم که حتی در قصاص که حق الناسه و به خصوص در قصاص نفس اجازه ولی رو لازم دانستن یا همون حاکم که باید مصالح عامه مسلمین رو رعایت بکنه. خب این یک مقدمه که حدود الهی که از جمله احکام اجتماعی و سیاسی هست در حقیقت از احکامی است که خود ایجابش دلالت میکند بر این که یک حاکمی باید باشد و به دست اون حاکم باید اجرا بشه. اینجا یک مسئله فرعی هست که خوبه بهش اشاره بشد و بعد وارد موضوع بحث بشیم و در مقدمه همین موضوع بحث هم کم و بیش تو کلمات آقایون دیده میشه. نسبت بین به اصطلاح جرم و ذنب که این دو لغت هر دو در آیات شریفه زیاد به کار رفته است، مجرمین گفته شده، مذنبین گفته شده و احکام خاصی هم دارن، یا با تعبیر طلبگی گناه که ذنب است جرم یا نه، یا جرم گناه یا نه، نسبت بین این دو چیه؟ هر جرمی گناهه یا هر گناهی جرمه؟ کلمات کاملا مضطربه و مبنا باید روشن بشه که راحت هم بشه تصمیم گرفت، به خصوص در فضای کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارند و حاکمیت یک حاکم الهی رو قبول دارند مسئله تفاوت میکنه. به عنوان مثال مثلا از چراغ قرمز رد شدن با اینکه هیچ مانعی هم وجود نداره، شما پشت ماشین نشستید چراغ هم قرمز هست هیچ مانعی هم احساس نمیکنید، عبور میکنید، این در نظام حاکم جرم حساب میشه. آیا گناه هم حساب میشه؟ یعنی در حقیقت معصیت هم کردیم یا نه؟ خب در حقیقت فرد مشتبهی که ممکنه جرم باشه و گناه نباشه، ممکنه اصلا جرم نباشه، این قبیل مسائل هست. در انتظامات مسائل انتظامی مثلا توی اتوبان ها شما موظفید با یک سرعت خاصی به اصطلاح حرکت کنید، حالا از این سرعت تجاوز بکنید سریعتر، مانعی هم سر راهتون نمیبینید، آیا این جرمه یا نه؟ و اگر جرمه گناه هم هست یا نه؟ از این طرف چیزهایی که گناه هست ولی نمیدونیم جرمه یا نه، مثلا کسی دروغ بگه، شما یک خبری رو برای کسی نقل کردید و دروغه، شک نیست که کذب گناهه، یعنی اگر کسی دروغ گفت مرتکب ذنب شده، گناه کرده قطعا. حالا دروغ به خدا و رسول که در حد بالا هست که حتی مبتل صوم هم هست در ماه رمضان، ولی اصل دروغ گناهه، آیا جرم هم هست؟ یعنی میشه مجازاتی برای دروغ گفتن قرار داد و یا مجازاتی میشه مثلا باشه یا نه؟ اصلا جرم صدق میکنه صدق نمیکنه؟ ملاک صدق جرم و ملاک صدق ذنب چیه؟ و نسبت به اصطلاح گناه و جرم که در مجازات های اسلامی و قانون مجازات های اسلامی که عرض کردم تحت این چهار عنوان اقلا تنظیم شده، تحت عنوان مجازات هست و مجازات رو برای مجرم قائل هستن نه برای مذنب، و به گناهکار نمیگن مجازات گناهکار، میگن مجازات مجرم. خب حالا همین رو باید بحث کرد. حالا من از شما سوال میکنم، شما پشت ماشین نشستید سرعت بیش از حد اتوبان برید، گناه کردید در حالی که خلاف قانون کردید و خلاف قانون جرمه. از چراغ قرمز رد شدید دیش بخیرانی ولی دوربین گذاشتن بعدم صداتون میکنن، جرم مجازات هم میکنن، جریمه هم ازتون میگیرن با اینکه کسی هم اونجا نبوده است، ولی با دوربین کنترل کردن، شما هم از چراغ قرمز عبور کردید، صداتون میکنن، نمره ماشینتون، ساعت حرکتتون، بعد هم میگن این خلاف مرتکب شدید، این مقدارم باید جریمه بدید. این جریمه مال جرمه دیگه، مال گناه که نیست که. حالا گناه هست یا نه سوال میشه، گناه هست یا نیست. این مسئله یک مقدار بله احکامی که در قرآن هست یک مسئله است، احکامی که در حاکمیت هست. علت این که من این مقدمه رو ذکر میکنم چون در بحث آیندهمون خیلی جاهاش گیر میکنیم، این یکی دو تا مقدمه رو اشاره میکنم که در بحث اصلیمون خود راحت‌تر بتونیم حرکت کنیم. یعنی به عبارت دیگر برخی از فروعات مبتنی بر این مباحث رو روشن‌تر عرض کنم. در جرم همونطور که شما در کتاب‌های حقوقی ملاحظه فرمودید، یک نکته رو ذکر کردم که غیر از شکل ظاهری عمل از عناصر تشکیل دهنده تحقق جرم نیت و قصده. این رو همه حقوق‌دان‌ها گفتن. یعنی اگر یک چیزی که در ظاهر به اصطلاح گناه حساب میشه یا خلاف حساب میشه ولی قصد انجام او رو یا قصد هدفی که به اون دلیل گفتن این کار جرمه نداشته باشه، مثلا قصد به هم زدن نظم نداره و الان هم بی نظمی میکنه ولی مخالف به هم هم نمیخوره، نظم هم به هم نمیخوره، قصد به هم زدن نظم رو نداره، قصد بی نظمی هم نداره، چراغ روشنه هیچ محضوری هم میبینه نیست، رد میشه و رد شدنش هم نمیخواد بگه بی خود گفتن که از چراغ قرمز رد نشه، یه وقتی میگه بی خود گفتن و اصلا قبول نداره، اون یه حساب دیگه است و در حقیقت قصد دخالت پیدا میکنه. در هر حال حالا کلی بحث رو من میخوام عرض کنم که در نظام حاکم الهی توی تعابیر برخی از نویسندگان اخیر هم کم و بیش دیده میشه که تخلف از قانون گناه هم هست. یعنی همین عبور از چراغ قرمز رو زن هم حساب کردن و عبارت چنین این است که وقتی نظام الهی گفت از چراغ قرمز عبور نکن، گفت مثلا از این سرعت بیشتر نرو، یا حالا خود روشنتر فلان جنس قاچاق نباید از خارج وارد بشی، ولی اون آقا میره قاچاق میاره میگه تجارت که این حرفا رو نداره که، من آزاد هستم اونجا خریدم اینجا میفروشم سودم میبرم، ولی قانون میگه این کار خلافه چون قاچاق جرمه، ولی میگه نه بیع و شرا رو که دیگه مثلا نباید دخالت بکنم من آزاد هستم. خب آزاد هستی ولی تو یک نظام داری زندگی میکنی، این نظام ها میگه این جنس رو قاچاقش نباید بکنی، یا از کشور نباید خارج بکنی، صادر کردنش اشکال داره، وارد کردنش اشکال داره، همین قوانینی که ما روزمره باش سر کار داریم، این قوانینی که روزمره باش سر کار داریم و تخلف از اونها جرم حساب میشد قطعاً، بسیاری معتقدند که گناه هم هست، چه قصد بکنه چه قصد نکنه. چرا گناه هست؟ به خاطر این که حاکمیت الهی دستور داده است که این نظام باید وجود داشته باشه. مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، شورا نگهبان تأیید کرده، به دولت ابلاغ شده، دولت به مسئولان اجرایی ابلاغ کرده، اونا مأمور هستن اجرا بکنن. این سلسله مراتب رو که نگاه میکنه پشت سرش ولایت فقیه وجود داره یا بالای سرش ولایت فقیه وجود داره، یعنی ولی فقیه هست که این نظم رو لازم میدونه و حاکم میدونه، اداره کشور رو توی این نظام لازم میدونه. یه روزی هم ممکنه حتی این نظام هم عوض کنه، نظم دیگری رو قائل بشه، ولی فعلا که این نظام رو قائله چون ولایت بالا سرش هست و در حقیقت منتسب ولایت میشه، تخلف از ولایت و جو و گناه هم هست. اما کسانی میگویند که نه، جرم زائد بر این مطلب که حالا میگید ولایت مثلا بالا سرش هست و دستور ولایی است و مقابله با ولی امر خود به خود گناهه، در هر درجه ای میخواد باشه، قصد مقابله با ولی امر باید باشه تا جرم صدق بکنه. و این آقا از چراغ قرمز که عبور میکنه قصد مقابله با ولایت فقیه رو نداره. اتفاقا این نکته رو خوب دقت کنید، چون تو بحث آیندهمون خیلی اثر داره، فوق العاده اثر داره، که حالا عرض میکنم موضوع بحث رو. عرض شود که خب حالا این آقا جنسی رو ممنوع الخروج هست، قاچاقی خارج میکنه و میبره و سودی هم میبره و استفاده میکنه. متاسفانه منی که دوباره اشاره کردم، برخی از مذاهبی که تو کشور ما هستن رفتن رو اساسشون پرسیدن، اونا هم گفتن اشکالی نداره، متاش میرن یک قاچاق هم انجام میدن، سودی هم میبرن، یه خودش هم میدن به اون آقا، اون آقا هم از اون سود حتی معابد خودشون رو تعمیر میکنند و میسازن و اینا. حالا من حاشیه سیاسی نمیخوام برن، من بحث فقهی و حقوقی خودمون رو داریم واقعا. خب گفتن که این جنس رو نباید خارج بکنیم. من ساده تر بگم، الان برخی از میوه هایی هست که در همین زمان فعلی ما با قیمت متعارفی که مردم دارن استفاده میکنن، این قیمت متعارف فقط به همین دلیل است که ممنوع الخروج کردن و در سال گذشته همینا مجوز خروج داشت و قیمتش خیلی بالاتر بود و بیشتر همین کشورهای همسایه ما از این استفاده میکردن، از این میوه، ولی امسال گفتن نه نمیشه و مثلا حالا به نفع مردم به ذره کشاورز ایناش دیگه بحثای خاص خودش، ما بحث حقوقیشو داریم. این حکم که این جنس نباید خارج بشود یا نباید وارد بشود، حالا قاچاق کردن این جنس این جرم هست یا جرم نیست؟ قول دوم این شده که چون در صدق جرم قصد از عناصر اولیه صدق جرم هست، اون آقایی که قاچاق میکنه یا اون آقایی که از چراغ قرمز رد میشه یا سرعت بیش از حد تو اتوبان میگیره، اگه قصدش پا روی حکومت گذاشتنه، پا روی نظام گذاشتنه، مقابله با حکومت کردنه، در حقیقت سرپیچی کردن از مقرراته و به نوعی بخواد بگه من نظام رو میخوام تضعیف بکنم، قطعا جرمه، یعنی گناهه و جرم هر دو. ولی اگر همچی قصدی رو نداره، عجله داره، اصلا توجه نداره، عجله داره، میخواد زودتر برسه، بعد هم میبینه مشکلی نیست، از چراغ قرمز عبور میکنه یا از سرعت بیشتر استفاده میکنه. حالا این استفاده از سرعت بیشتر یا مثلا قاچاق کردن یا از چراغ قرمز گذاشتن، این جرم حساب میشه که اگر یه کنترل دوربین مخفی هست و کنترل میکنه و بعدا منو احضار میکنه و جریمه از من میگیره، ولی خدا هم مجازات هم میکنه، تازه در قیامت هم تازه باید جواب بدم چون گناه هم کردم. این گناه اگر بخواد باشه در حقیقت چه ذنب و چه جرم، به مقدار زیادی عنصر اصلیش قصده و نیته. اون قصد و نیت رو که در حدیث شریف هم بود و اینجا هم مفصل بحث شد، الاعمال به نیات، یعنی در حقیقت ارزیابی اعمال برمیگرده به نیات. حکم کردن درباره ماهیت اعمال هم به مقدار زیادی بستگی پیدا میکنه به همین مسئله نیت و قصد. پس نمیشه علل اطلاق گفت که هر جرمی گناه یا هر گناهی جرمه. بسیاری از گناهان هست که جرم نیست واقعا. آدم تارک و صلات مجرمه، نماز نمیخونه، خب قطعا این نماز نمیخونه گناهکاره، حتما روز قیامت باید جواب خدا رو بده. اون ولیش هم که بهش نمیگه و توجه نمیکنه و به اصطلاح رعایت نمیکنه، اونم در حد ولایتش مسئوله که چرا مثلا گذاشتی این وضعیت پیش بیاد، چرا نماز رو بیم والا بهش کردی، ولی مجازاتی در نظام حکومتی نداره. مگر اینکه تظاهر به مقابله بشه، اون مسئله معروفی که در صدر اسلام هم بود که اگر کسی چند روز مسجد نمی آمد به اسلام میگفتن پس نماز نمی خونه، و تو روایات ما هم هست که یکی از علائمی که برای مؤمن هست باید ببیننش که در مسجد میاد و نماز تو مسجد می خونه و تو مجتمع مسلمین حاضر میشه. تو روایات زیاد به این مسئله اشاره شده. خب یا یک کسی فرض کنید که برخی از جرائمی را مرتکب میشه که در نظام جرم هست، مثلا تولی کفار، به کار گرفتن مشرک، به کار گرفتن کفار که اینجا هم مفصل بحث کردیم در یک مناسبتی، اگر کسی این کار رو کرد تو تشکیلاتش، یک مشرکی رو، یک مثلا کافری رو استخدام کرد اونجا، در صورتی که تولی صدق بکنه، چون اونجا گفتیم استخدام همه جا تولی نیست و استخدام بلایشکاله، یعنی به کار گرفتن به شکل ابزار بودن اون کافر برای مسلم بلایشکاله، ولی به شکل صاحب اختیار بودن اون کافر، مدیر کلش بخواد قرارش بده، اون اشکال داره، ولی نه کارمندش قرار داده و به اصطلاح حقوقی هم بهش میده که اون بلایشکاله، ولی اگر آمریت پیدا بکنه اون اشکال داره. خب حالا این تولی کفار یک جرم یا یک گناهه. به هر حال این مسئله در کلمات فقهای ما خیلی مضطربه و تو بحثی که حالا من میخوام عرض بکنم و اگر برسیم بیشتر این بحث رو که مورد ابتلا هست باید رسیدگی کرد، تأثیر داره این مسئله که ما قائل بشیم هر جرمی گناه هست بر اساس مبنای ولایت فقیه و اینکه پشت اون جرم نظر ولایی وجود داره پس گناه هم هست، یا نه چون در جرم قصد مقابله لازم است و کسی که قصد مقابله با ولایت رو نداره و عجله داره، توجه نداره، غفلت این کارو کرده، یا سوجویی هست که اصلا فکر میکنه اینا به نظام لطمه ای نمیزنه، کاری به نظام اصلا نداره، این نشه بگیم مجرم هست، این بر اساس مبنا دیگه باید انتخاب کرد. من یه مقداری خودم فکر کردم به دلیل اینکه ما معتقد به ولایت فقیه هستیم، این طرف قضیه رو راحت میتونیم حکم کنیم که هر جرمی گناهه به خاطر اینکه بالاخره مسبب نظامه و در حقیقت بخواهیم یا نخواهیم یک نوع مقابله با نظامه در یه سطحی، لازم هم نیست که آثارش آشکار باشه. همین هم که شما از چراغ قرمز عبور میکنید، پشتریتون هم میبینه که از چراغ قرمز عبور کردید، همونجا به خودش میگه چه آدم بی‌مبالاتیه، معناش اینه که میگه که شما به نظم در نظام اعتقاد ندارید، دارید نظام رو بی‌اعتبارش میکنید. بخواهید یا نخواهید در حقیقت مقابله با ولایت رو دارید، پس میشه گفت که هر جرمی گناه همه هست در نظام حکومت اسلامی، به دلیل این که نظام مصوب ناظمی هست که اون ناظم ولی امر هست و از طرف خدا ولایت داره و در حقیقت به نوعی مقابله با خدا میشه. این یک کلی که
من مثلا خروج از کشور جرم،
بله،
یعنی میخوان برای زیارت مکه بره، میبینه که من خروج هم داره ولی این زیارت جگر نره و هم میخوره از بین میره،
واجب الحج نیست، حق نداره بره، واجب الحج نیست، این آقا باید بده یا مردمو بده، متهم است توی پرونده فساد، فساد مالی متهمه، پرونده‌اش هم مطرحه، حالا میگه من واجب الحج میخوام برم مکه، خب میخوای بری مکه، بعدش بعد مکه بری یک کشور دیگه تابع عربستان سعودی و از زیر بار پرونده رد بشی، میگه ممنوع الخروجی، وقتی ممنوع الخروج شد واجب الحج نیست، طریق ممنوعه، وقتی طریق ممنوع است واجب الحج نیست، این بهانه است که میخواد بگه من میخوام برم حج، فرق نمیکنه در اگر قانون مثل مواقعی که اصولا برای کل مردم ممنوع کردن، اگر یک سالی حضرت امام فرمودن مثلا در این سالها حج ممنوع است، خب طرف بگه که نه من واجب الحجم نمیشه نرم، خب ممنوع الحج هست وقتی حکم و قانون رو ممنوع کرده، وجوب حج اصلا نداره، چون استطاعت مبتنی است بر اینکه راه هم باز باشه و راه باز بودن مبتنی است بر اینکه حکومت اون راه رو نبسته باشه، اگه حکومت اسلامی است، اگر اون حکومت راه رو بسته واجب الحج نیست، نباید بره. حالا بحث مصداقی مثلا ما نداریم. خب حالا با توجه به این دوتا مقدمه، یکی این که بسیاری از احکام اجتماعی فقهی ما و در حقیقت مباحث فقهی ما اجتماعی سیاسی است که مستلزم وجود حاکمه و به دست حاکم باید انجام میگیرد، حتی علی قول کسانی که معتقد به ولایت فقیه نیستند و بر اساس حسبه عمل میکنن و ناچار وقتی فقیهی نباشد میگن عدول مؤمنین یا فساق مؤمنین. و مقدمه دوم اینه که کل این احکامی که به اصطلاح برای ما هست و فقهی که ما داریم برخیش بالاخره جرم صدق نمیکنه و برخیش بسیاریش هم جرم صدق میکنه. حالا اونایش که فعلا مورد بحث ما هست جرائم هست که مجازات هایی براش ذکر شده و بهش گفته میشه مجازات های اسلامی به دلیل اینکه از مبانی فقهی گرفته شده و عرض کردم 4 بخش مهم داره. در بین این احکام مجازات های اسلامی یک بحثی هست تحت عنوان حدود. حد رو معنا کردن، باز اختلاف هست در کلمات اصحاب در معنی حدود، به اتفاقا همین بحث گناه هم شامل حد میشه یا نه. مثلا در شرایع تعریفی کرده که فرموده است و سایر محرمات تعریف فرموده است، حالا انشاءالله میارم عبارت رو از اون میخونیم، که همین بحثی که من دارم عرض میکنم گناه هم جرم هست و جرم نیست مورد اختلاف هست. منشأش هم همین عبارت مرحوم، حالا نمیگم فقط منشأش اینه ولی یکی از منشأش هم عبارت مرحوم محقق در شرایع هست که وقتی حدود رو تعریف میکنه میفرماید که هرچه مجازات معینی دارد حد است. مجازات مقرر و معینی از طرف شارع دارد حد است. مثل زنا مجازات معینی دارد، مثل شرابخوری مجازات معینی دارد. هرچه تعبیر ایشون اینه که کل ما له عقوبتون مقرره فی الشرع فهو حد، و اگر حدود مقرره شرعی ندارد فهو تعذیر. وقت در مثالی که برای تعذیر میزنن میگن مثل مثلا کذا کذا و سایر المحرمات، یعنی محرمات رو قابل تعذیر دانستن. یعنی در حقیقت گفتن حکومت میتونه یه تارک و صلات رو هم ولی تو خونش نماز نخونده، کسی هم نمیدونه، ولی مادرش مده شکایت کرده که این بچه من نماز نمیخونه، میشه مثلا شلاقش بزنن یا مجازاتش بکنن یا نمیشه مجازاتش بکنن. رو عبارت مرحوم شهید باید گفت سایر محرمات قابل تعذیره، ولی خیلی از فقها میگن محرمات قابل تعذیر نیست، جرائم قابل تعذیره و محرمات علل اطلاق نه، اون محرماتی که جرمه قابل تعذیره. حالا اینو بعد باز به وارد خاصش هم که رسیدیم عرض میکنم. پس حدود در حقیقت چیزهایی هست که این کلی رو فعلا قبول کنیم که حدود چیزهایی هست که عقوبت مقرر و معینی داره، اینو بهش میگن حد. و اگر عقوبت مقرر و معین شرعی نداره بهش میگن تعذیر. حالا تعذیر دست کیه؟ دست همون حاکم هست یا همون والی، به همون کیفیتی که عرض کردم بالاخره یک حاکمی باید باشه، ولو ولی مؤمنین ولو عدول مؤمنین، اون حاکم باید این تعذیر رو انجام بده. خب حدود اونهایی هست که مجازات های مقرر داره. در بین حدود مسائلی که بسیار فردی هست مثل مسائل جنسی، من یه مرور روش کردم دیدم البته تو جامعه همیشه هست و همیشه هم بالاخره باید درگیری هم داره و باید اختلافش چیز کرد، ولی گفتیم یه مسئله بیشتر مورد ابتلا و قابل بحث باشه فعلا انتخاب بکنیم از این حدود، بعد اگر رسیدیم ترتیب دیگری. فعلا اول فکر میکردیم به ترتیب قانون بیاییم، بعد به ذهنم رسید که فعلا این بحث رو انتخاب بکنیم. در بین حدود مسئله محاربه با الله و رسول یا در حقیقت محاربه با نظام از جمله چیزهایی است که عقوبت مقرره شرعی داره، و وقتی وارد بحث محاربه میشیم همینجاست که میبینیم اضطراب شدیدی در کلمات مفسرین و فقها و شاید بعضی از حقوقدانها هم وجود داره، حکمن و موضوعن، که محارب به کی میگن؟ تو حرفای مثلا کلمات برخی از آقایون حتی گفتن که ولسو محاربان، یعنی اگه کسی دزدی کرد این دزد محارب حساب میشه، و حالون که خیلی مشکل هست. دیگران گفتن که لس محارب، لس دزد دنبال مال رفته میخواسته یه فیز دست بیاره، کاری به مقابله با خدا رسول نداره که، محاربه الله و رسول غیر از لسه. حالا باید برسیم به هر حال موضوع محارب کیه؟ در موضوع محاربه بحث شدیدی وجود داره و اختلاف شدیدی وجود داره. در حکم هم این احکام آیا همش مال محارب است بلا ترتیب فی اختیار الامام، یا ترتیب داره و بستگی داره به اینکه اون محارب قتلم کرده باشه، سرقتم کرده باشه، سرقت نکرده باشه و هاجزا. این موضوع بحث ما قرار میگیره که اگر توفیق پیدا بکنیم این مسئله رو درست روشن کنیم. هم محارب کیه؟ هم حکم محارب چیه؟ خب همینطور که میدونید مبناً ما اینجور فکر میکنیم، حالا شما قبول داشته باشید نداشته باشید. بله ممکنه ممکنه یک محاربی دزدم سقط بکنه برش، ممکنه یک محاربی دزدم سقط بکنه برش، یک دزدی هم محارب سقط بکنه برش، ولی اینکه اللص محارب این کلیش درست نیست، قابل بحثه. حالا میرسیم ببینید، حالا این تا اینجا این کلیات. مبنای دیگری که من باز عنوان کلی دارم عرض میکنم، شما قبول داشته باشید نداشته باشید، من میگم در هر بحث فقهی عدل عدله ما اول قرآنه. بایدید قرآن چی میگه و از قرآن هم باید کمک گرفت برای خود قرآن. بعد اگر نتونستیم به طور کامل نتیجه رو به دست بیاریم، باید رفت سراغ سنت و از روایات معتبره و قابل اعتناب اعتماد استفاده کرد و در حقیقت هدف قرآن رو مشخص کرد. و بعد از سنت هم اون موقع فتاوا میتونه به ما کمک بکنه، و تازه فتاوایی به ما کمک میکنه که فتاوای صدر اسلام باشه، نه فتاوای همه فقهایی که مبانی فتواشون دست ما هم هست. یعنی شما الان تو این مثلا از زمان علامه به این طرف، نمیدونم از زمان حالا متوسطین، متقدمین، از زمان متوسطین و متأخرین، اکثر کسانی که فتوا دادن سندهای فتواشون دست ما هست، همین روایات، همین آیات، همین شهرت هاست، همین چیزی که دست ما هست. بعد آدم بگه که خب این همه فقیه اینجوری نظر دادن، بعد آدم جرأت نکنه دیگه جوری دیگه فتوا بده. خب این به نظر من این مبنای درست نیست. خب این همه فقیه فتوا دادن، ولی یکی یکی که سراغشون میری از این روایات استفاده کردن، از این آیه استفاده کردن، از این مثلا شهرت متقدمین استفاده کردن. شما میتونید استفاده کنید حجتش، نمیتونید استفاده کنید حجت نیست، نمیشه همینجوری عمل کرد و رفت. بنابراین لذا ما تو این بحث محارب اول میریم سراغ قرآن کریم، تا اونجایی که از آیه و آیات استفاده میشه قطعی کمک میگیریم. بعدش طبعا میبینیم کامل نیست و یعنی نمیتونیم خوب نتیجه رو به دست بیاریم، میریم سراغ روایات. و خوشبختانه تو این متأخرینی که من دقت کردم و فرصتی بود این وقت نگاه کردم، مرحوم آیت الله خونساری توی شرح وسیلهشون دقیقا این رو عمل کردن، یعنی اول با آیه بحث کردن و بلا فاصله بعد از آیه رفتن سراغ روایات و روایات معتبری که جواهر و دیگران یه خود فاصله انداختن و بعد از نقل اقوال بحث کردن، ایشون بلا فاصله رفتن سراغ روایات و بعد میگن این تعریفایی هم که آقایون میکنن از روایات گرفتن، خیلی مهم نیست. یعنی اینکه حالا کی چه جور تعریف کرده، کی چه جور تعریف کرده راجع به محارب و اینها، به این نکته توجه کردن. که حالا اتفاقا من میخوام از همین نکته هم استفاده کنم که اول قرآن کریم، بعد سنت، بعد هم فتاوای متقدمین از اصحاب. حالا احیانا اگر کسی جرأت زیادی نداره، اگر متأخرین متوسطین هم موافق بودن راحت‌تر میتونه فتوا بده، اگر براش مشکل بود خب بالاخره نمیتونه راحت فتوا بده. این هم در حقیقت نکته آخر بحثمون. من آیه رو میخونم و دو سه جمله از میکنم انشاءالله جلسه بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفون من الارض. این آیه خیلی صریح و روشن میگه که جزای کسانی که محاربه میکنند و سعی در فساد روی زمین دارند اینه که کشته بشن و به سلب آویخته بشن و قطع دست و پا علی خلاف، یعنی چپ و راست که در دزدها هست، و نفی بلد. حالا احکام رو بذاریم بعد بحث کنیم، فعلا اول بحث موضوعیه که محارب چیه. در همین آیه اولین سوال اینه، محارب تنها این احکام رو داره یا محارب مفسد فی الارض؟ لذا همینجا میبینید فتاوا کاملا مختلفه. آیه میگوید، میفرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فسادا فی الارض، با واو عطف کرده. امام هم از این واو استفاده کردن، بسیاری فقها هم استفاده کردن و گفتن محارب تنها این احکام رو نداره، محارب وقتی این احکام رو داره که صدق مفسد فی الارض هم درباره او بشه. و مفسد فی الارض خود به خود اگر صدق مفسد شد محاربم هست. بنابراین این کلمه که آیا یسعون فی الارض جزء تعریف موضوع قرار میگیره یا نه، میبینیم کلمات اصحاب مختلفه. خیلی ها گفتن محارب به اصطلاح من حارب الله و رسوله لازم نیست صدق مفسد باشه، ولذا حتی دیدم یکی از بزرگان میگوید یه نفر رو ترسوند با چاقوش، مثلا یه بچه جوونی از توی چهار ممنون در اومد و چاقوی بغل جیبش رو در آورد و یه نفر رو ترسون، حالا چه شب چه روز. کل من جرد سلاحه و اخاف الناس فهو محارب. بنابراین این آقا که مثلا چاقوش از جیبش در آورد و یه نفر رو ترسونده تو جاده، مطابق تعریف این آقای فقیه بزرگوار، این آقا صدق محارب میکنه. ما به راحتی نمیتونیم قبول کنیم، واقعا نمیشه قبول کرد. باید دید که فساد فی الارض صدق کنه یا خود محاربش هم خود مشکل هست. پس اول بحث ما فعلا این است که آیا موضوع احکام اربعه ای که در این آیه ذکر شده است، من حارب الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، دوتایی با هم موضوع حکمند یا دوتا موضوع است و در هر دو این چهار تا حکم وجود داره؟ این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم. اختلاف نظر فقها هم وجود داره. قهران دیگه استظهار اول از آیه است بعد از روایات با. صلی الله علیه و آله.